ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف همراه باشید. سخنگوی جنبش انصار الله گفت با تمام قدرت به جنایات سعودی ها پاسخ میدهیم. محمد عبدالسلام در واکنش به جنایات اخیر ائتلاف متجاوز سعودی در الهدیه و صده گفت جنایات اخیر سعودی ها علیه غیر نظامیان در زندان صده، شهروندان ساکن هدیه و یمنی های ساکن صنعا نمیتواند باعث شکست شدن اراده ملت شود. هزاران یمنی هم امروز در محکومیت جنایات اخیر ائتلاف سعودی در شهرهای مختلف یمن تظاهرات کردند. در حمله جنگنده های سعودی به زندان مرکزی صده بیش از 60 زندانی کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. سازمان نت بلاکس که محدودیت های اینترنتی در جهان را رصد می کند از قطع کامل اینترنت در یمن پس از حمله هوایی ائتلاف متجاوز سعودی به ساختمان ارتباطات در هدیده خبر داد.
ائتلاف متجاوزان به سرکردگی رژیم سعودی در تازه ترین جنایت خود ضد مردم یمن، استانهای صعده و الهدیده را هدف قرار دادند و ده‌ها غیر نظامی یمنی را شهید و زخمی کردند. شدیدترین حمله متجاوزان سعودی به زندان صعده صورت گرفت. در این جنایت تاکنون 145 یمنی شهید و زخمی شدند. در حملات جنگنده‌های متجاوز سعودی به ساختمان مخابرات استان الهدیده نیز 3 نفر شهید و بیش از 17 یمنی زخمی شدند. بیشتر آنها کودکانی بودند که نزدیک ساختمان مخابرات بازی می‌کردند.
سعودی ها با هواپیما ها و حملات خود نمی توانند ما را بترسانند و مجبور به تسلیم کنند. ما از جنگنده هایشان نمی هراسیم. مردم ثابت قدم و استوار ایستادند تا پیروز شوند یا به شهادت برسند.
مناطق مسکونی الکتیب و النجده در الهدیده هم هدف حمله هوایی سعودی ها قرار گرفت و خسارات سنگین به زیر ساخت های این مناطق وارد شد.
هزاران فلسطینی با حضور در مسجد الاقصی نماز جمعه اقامه کردند. علی‌رغم تدابیر امنیتی شدید رژیم صهیونیستی در مناطق اطراف مسجد الاقصی، 50,000 فلسطینی با ورود به مسجد نماز جمعه امروز را اقامه کردند. این اتفاق در حالی رخ داد که صهیونیست‌ها از صبح امروز تدابیر امنیتی شدیدی را در اطراف مسجد الاقصی به اجرا درآورده بودند. خبر دیگر این که در ادامه اشغالگری‌های رژیم جعلی صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی، جنایتکاران این رژیم در اندیشه تصاحب منطقه شیخ جراح و طرح پاکسازی قومی و دینی در این مناطق هستند.
رژیم اشغالگر منازل و تأسیسات فلسطینیان در شهرهای کرانه باختری و قدس اشغالی را به بهانه ساخت و ساز بدون مجوز یا به بهانه های نظامی تخریب می کند. اما توسعه شهرک سازی و قطع ارتباط قدس با کرانه باختری هدف واقعی این رژیم است. این شهرک تا شهرک دیگری به نام ستاره صبح امتداد پیدا می کند که آن شهرک نیست به نوبه خود تا قدس امتداد دارد. این شهرک های به هم پیوسته قدس را از رام الله جدا می کنند.
و هذا يعني ان تبقى الضفه الغربيه في كونتونات معزوله و
شهرهای احداث شده در کرانه باختری این است که شهرهای موجود در کرانه باختری به مناطق جدا از هم تبدیل شوند.
بالنسبه للاحتلال الاسرائيلي،
از نظر رژیم اشغالگر با توجه به سکوت بین المللی و کشورهای عربی و نیز اختلاف و دودستگی بین فلسطینیان، اکنون فرصت بسیار مناسبی برای اجرای طرح‌های شهرک‌سازی در کرانه باختری و قدس اشغالی است.
متأسفانه بسیاری از کشورهای عربی نه تنها قدم در راه عادی‌سازی روابط با رژیم اشغالگر گذاشتند، بلکه علیه ملت فلسطین با این رژیم وارد شراکت هم شدند.
رژیم اشغالگر صهیونیستی معتقد است شهرک‌هایی که در قدس و کرانه باختری احداث می‌شوند، عمق راهبردی این رژیم است که مانع از تأسیس کشور فلسطین می‌شود و می‌تواند در آینده تهدیدی برای این رژیم باشد.
مراسمی با حضور علما و اندیشمندان پاکستانی با هدف ترویج فرهنگ مقاومت و تبیین نقش شهدا توسط خانه فرهنگ شهر راولپندی برگزار شد. سخنرانان در این مراسم با تاکید بر ادامه راه مکتب شهید سلیمانی خواستار ترویج و تبیین این شهید بزرگوار شدند.
با هدف ترویج فرهنگ مقاومت و تبیین نقش شهدا در دفاع از ارزش‌های اسلامی، مراسمی با حضور علما و اندیشمندان پاکستانی در محل خانه فرهنگ شهر راولپندی برگزار شد.
هزاران یا سنکرو تقریب هو چکی.
برگزاری هزاران مراسم یادبود برای شهید سلیمانی در پاکستان بیانگر این است که مکتب حاج قاسم فراتر از مرز هاست.
در این مراسم سخنرانان اعلام کردند شهید حاج قاسم سلیمانی نه تنها شهید ایران بلکه شهید تمام امت اسلامی است.
شهید قاسم سلیمانی کی شهرت کی
شهید سلیمانی صرفاً برای رضای الهی و سربلندی امت اسلامی تلاش مخلصانه داشتند و این دلیل محبوبیت ایشان در دل هاست.
شرکت کنندگان با تاکید بر ادامه راه مکتب شهید سلیمانی خواستار ترویج و تبیین شخصیت این شهید بزرگوار شدند.
من سمجھتاں کیونکہ انہوں نے بلا تفریق
شهید سلیمانی به دور از نژاد، مذهب و کشور در کنار مستضعفین جهان قرار گرفت و نقش مهمی در خونساسازی توطئه‌های استکبار جهانی علیه مسلمانان ایفا کرد.
در این مراسم همچنین از کتاب صورت سلیمانی که به زبان اردو ترجمه شده نیز رونمایی شد.
این کتاب رو با هدف معرفی ابعاد شخصیتی و تبیین شخصیت شهید سردار سلیمانی برای جامعه علمی و ادبی پاکستان ترجمه و منتشر کردیم.
اندیشمندان پاکستانی اعلام کردند برای مقابله با زیاده‌خواهی دشمنان باید وحدت و همدلی میان امت اسلامی تقویت شود.
ادامه خبرها. ممنوعیت حجاب در کلاس‌های درس دانشگاه هندی. پس از تهدید و کشتار مسلمانان توسط طرفداران دولت نارندرا مودی، نخست وزیر هند اکنون از ورود دانش آموزان محجبه به کلاس‌های درس ممانعت به عمل می‌آید. در پی تشدید افراط‌گرایی دولت نارندرا مودی از 20 روز گذشته تا کنون، دانش آموزان دختر مسلمان به دلیل داشتن حجاب از ورود به کلاس‌های درس دانشگاه دولتی کارناتاکا محروم شدند. به گفته مسئولان این دانشگاه، حجاب یا روبنده در ردیف لباس‌های تعریف شده این دانشگاه قرار ندارد و از این رو دانش آموزان محجبه اجازه ندارند با این لباس‌ها در کلاس درس حاضر شوند. با این حال دانش آموزان این دانشگاه پوشش اسلامی را حق شرعی خود دانسته و از پذیرش شرایط تحمیلی امتناع کرده و معتقدند حضور آنان با حجاب در کلاس‌های درس هیچ تناقضی با قوانین ندارد. افزایش حجم تبادلات مالی در جهان اسلام. آخرین گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد حجم گردش مالی در کشورهای اسلامی در سال 2020-2021 رشد 15% را تجربه کرده است. گزارشی بشنوید در این باره.
حجم التمويل الاسلامي الذي قدر باكثر من 3.5 تريليون دلار.
بر اساس آخرین گزارش ها در سال 2020-21 حجم گردش مالی در کشورهای اسلامی به بیش از 3.5 تریلیون دلار رسیده است. آنچه که برخی از منابع اعلام کردند نشان می‌دهد که این حجم از تبادلات مالی در جهان اسلام با رشد 15% نسبت به دو سال گذشته همراه بوده است. همچنین در این باره می توان گفت
گردش مالی در میان کشورهای جهان اسلام با روند روبه رشدی همراه است. پیش بینی می شود حجم تبادلات مالی در حوزه جهان اسلام تا سال 2025 به 10 تریلیون دلار برسد.
افزایش حجم تبادلات مالی در کشورهای جهان اسلام از سوی و رشد قابل توجه فینتک، یعنی استفاده همزمان تکنولوژی و فعالیت‌های مالی از سوی دیگر، موجب شده تا کارشناسان نسبت به آینده نظرات قابل توجهی داشته باشند. دکتر احمد ترابرسی، کارشناس مسائل مالی و اقتصادی جهان اسلام.
طبعا التقديرات الاخيره التي يعني تم نشرها للاعلام بان
گزارش‌هایی که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد که اقتصاد کشورهای اسلامی به طور کلی رو به رشد است. همین افزایش حجم گردش مالی گواه آن است که فعالیت‌های اقتصادی در این کشورها اگر با برنامه‌ریزی و تعاملات منطقه‌ای صورت گیرد، شاهد یک جهش اقتصادی در جهان اسلام خواهیم بود.
لسيد احمد طرابلسي وهو متخصص في المجال المالي والمصرفي.
دكتور طرابلسي همچنین معتقد است که اگر کشورهای مانند ایران، مالزی، ترکیه، عربستان، امارات و قطر حجم تعاملات اقتصادی خود را با یکدیگر سه برابر کنند، میزان گردش مالی در جهان اسلام تا سال 2035 به رقم 20 تریلیون دلار خواهد رسید.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلامی شبکه رادیوی معارف هستید. وزیر کشور آلمان اعلام کرد اسلام بخشی از فرهنگ اروپا محسوب می شود. نانسی فزر با بیان اینکه اسلام به آلمان تعلق دارد تاکید کرد دین اسلام سالهاست که بخشی از فرهنگ اروپا محسوب می شود. وی با اشاره به اینکه آلمان یک کشور مهاجرپذیر است گفت می خواهیم از کسانی که تابعیت آلمان را کسب کردند میزبانی کنیم. 1.5 میلیون نفر از دوره‌های قرآنی مسجد الحرام بهره مند شدند. اداره امور مسجد الحرام برگزاری کارگاه‌های تصحیح تلاوت برای حجاج و برگزاری کارگاه‌های آموزش حفظ قرآن از راه دور را از جمله فعالیت‌های قرآنی مسجد الحرام برشمرد. معاون سازمان ارشاد و امور تبلیغاتی مسجد الحرام همچنین از راه اندازی مرکز قرائت الکترونیکی قرآن با هدف آموزش از راه دور قرآن کریم و بهره‌مندی میلیون‌ها مسلمان از سر تا سر جهان خبر داد. رهبر جریان حکمت ملی عراق گفت باید با اقدامات پیش دستانه دست تروریست‌ها را بست. سید عمار حکیم با اشاره به حمله سحرگاه امروز گروه‌های تروریستی داعش به یگان‌های ارتش در منطقه گلعظیم در شمال استان دیاله که موجب کشته و زخمی شدن شماری از نیروهای امنیتی عراق شد تاکید کرد باید با اقدامات پیش دستانه دست تروریست‌ها را بست. گروه‌های تروریستی داعش سحرگاه امروز به یگان‌های ارتش در منطقه گلعظیم در شمال استان دیاله حمله کردند که در پی آن 11 نفر از نیروهای ارتش از جمله یک افسر کشته شدند. ابعاد جدیدی از پرونده کودک کشی نظامیان جنایتکار آمریکایی در حومه فرودگاه کابل منتشر شد. وزارت دفاع آمریکا تصاویر حمله پهپادی 7 شهریور امسال را در حومه فرودگاه کابل منتشر کرد. آمریکایی‌ها در این حمله جان 10 نفر از جمله 7 کودک را گرفتند.
در این تصاویر که پس از پیگیری‌های فراوان منتشر شده است، به خوبی غیر نظامیان در اطراف و نزدیکی خودروی مورد هدف دیده می‌شوند. هدف در این جنایت آمریکا ازمره احمدی، کارمند یک نهاد امدادرسان و خودرویش بود. اما آمریکایی‌ها جان 10 نفر از جمله 7 کودک را گرفتند. کودکانی که آخرین لذت آنها در دنیا دویدن به طرف بزرگ خانواده بود که تازه به منزل رسیده بود.
وقتی بزرگ یک فامیل از بیرون میاد، اما طفلا میدن طرفش باید خوش آمد گفتن پرسانی کردن، اما طفلا میدن طرف موتر در موتر بالا میشن و این حادثه صورت میگیره و تمامشان شهید میشن.
آمریکایی ها در این 5 ماه که از این جنایت گذشت هیچ وقت اعتراف نکردند که کودکان را قبل از شلیک هواپیمایی بدون سرنشین دیدند.
وقتی که تو میگید ما در هوا در پایین سوزن میتونیم دیده آیه کسایی که دیگه زمین میره دیگه کسایی که بیان استفاده که بیگشتن جا یار شما نیدید.
آمریکایی ها بلافاصله پس از جنایت گفتند یک عضو داعش را که با خودروی پر از بمب میخواسته به آنها در فرودگاه کابل حمله کند از بین بردند، ولی در محل جنایت نه عضو داعشی بود و نه اثری از مواد انفجاری.
جنایاتی که قبلا آمریکایی‌ها انجام دادن و روی از او پرده پوشیدن انشالله روز به روز آشکار شده میره.
دولت آمریکا عاملان این کودک کشی آشکار را حتی مستحق یک تذکر شفاهی هم ندانست.
با آخرین خبر این بخش این که آشفته بازار اختلافات کشورهای عربی اجلاس اتحادیه عرب را به تعویق انداخت. دیپلمات‌های عربی خبر دادند در پی اختلافات شدید کشورهای عربی بر سر مسائل مختلف از جمله حضور سوریه اجلاس این اتحادیه به تعویق افتاده است. بر اساس این گزارش در جریان گفتگوها میان مقامات الجزایری و مسئولان دبیرخانه اتحادیه عرب مشخص شده است این کشور تمایلی به میزبانی اجلاس ندارد. این در حالی است که وزیر امور خارجه الجزایر در سفر اخیر خود به عربستان، امارات، مصر و قطر در ایجاد یک چشم‌انداز برای مشارکت موثر کشورهای عربی در اجلاس اتحادیه ناکام مانده است. شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا به استقلال و آزادی رسیدیم جهان شد روشن از شیدایی ما گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
تشکر از همکارانمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع‌رسانی رادیو معارف که اخبار ساعت 19 رو به سمع شما عزیزان رسوندن. الان 19 و 15 دقیقه هست و همچنان با بخش دوم برنامه در خدمتون هستیم. دوستان چهارشنبه و پنجشنبه 29 و 30 دی ماه شاهد سفر رئیس جمهور محترم و هیئت همراهشون به روسیه بودیم. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و رسانه‌ها سفر آیت الله رئیسی به روسیه با توجه به جایگاه ایران در منطقه و دنیا و البته جایگاه روسیه در تحولات سیاسی و بین‌المللی اهمیت بسیاری دارد. هرچند مباحث مطرح شده در این سفر در راستای تحقق اهداف کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران یعنی تعامل حداکثری با کشورهای جهان به ویژه کشورهای همسو و همپیمان با ایران بود، موضوعات اقتصادی در دستور کار ویژه مذاکرات و رایزنی ها قرار داشت. این سفر در حالی به پایان رسید که افقی روشن در راستای تعمیق روابط دو جانبه ترسیم شده و با نهایی شدن موافقت نامه جامع همکاری 20 ساله در ماه‌های آینده دو کشور به مشارکتی راهبردی نزدیکتر خواهند شد. کارشناسا میگن ارتباط با روسیه در خنثی‌سازی تحریم موثره و اینکه روسیه کشوریه که علاوه بر همسایگی با داشتن 25 میلیون مسلمان ظرفیت خوبی برای گسترش روابط داره و در بسیاری از مواضع سیاسی با جمهوری اسلامی ایران همسو و مشترک. برای دولت 13 در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آرزوی توفیق روزافزون داریم. همچنان با شما همراه هستیم با مجموع برنامه‌های بخش دوم از موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو
هست. اما خب یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
یا حبیب الله، یا رسول الله.
دانش گنجینه هایی است و کلید های آن پرسش، پس خدایتان رحمت کند بپرسید که با پرسش شما چهار کس سود میبرد: پرسشگر، پاسخگو، شنونده و دوستدار آنان. پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخ به پرسش‌های شما در حوزه‌های قرآنی،
درباره آیه لا اکراه فی الدین می‌خواستم کارشناس
اعتقادی،
همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخ بود.
تربیتی،
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
خانواده،
احتیاج داریم بدونیم که چطور می‌تونیم خانواده‌های خودمون رو آینده نگر.
انقلاب اسلامی،
چه دلیل ادعا می‌کنیم که انقلاب اسلامی ایران
تاریخ اسلام،
منابع تاریخی که معتبر.
پرسمان از ابتدای مهر هر روز ساعت 19:20 دقیقه.
اهدنا للصراط المستقیم.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستن در رابطه با بیان
خب درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام و عرض ادب به پیشگاه شما شنوندگان گرامی رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه پرسمان تاریخی. خیلی خوشحالیم از اینکه یک بار دیگر در خدمت شما هستیم. انشالله بتونیم در این برنامه همچنان برنامه گذشته پاسخگوی سوالات تاریخی شما بزرگواران باشیم. توفیق دارم در این برنامه هم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری باشم. انشاءالله همراه شما عزیزان از محضر پرفیضشون بهره مند خواهیم شد. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید جناب استاد.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور ارزشمند شما جناب آقای رکنی و عزیزان شنونده این برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم. از خداوند متعال توفیقات روزافزون و تأییدات و نصرت الهی رو برای همه عزیزان طلب میکنم، در خدمتون هستم.
بزرگواری جناب استاد، من ابتدای برنامه امروز نکته رو عرض بکنم و اون هم این که خب ما بعد از این که چند ماه پیش ضایعه فقدان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی رو پشت سر گذاشتیم و همجام جا داره از خداوند متعال برای روح پرفتوح ایشون طلب علو درجات بکنم، خوشوقت شدیم از این که شنیدیم جناب استاد جباری در جایگاه مدیر گروه تاریخ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه به جای آقای پیشوایی در واقع دارند فعالیت میکنن. برای شما آرزو موفقیت میکنیم جناب استاد جباری. البته ما دیر مطلع شدیم، ببخشید، و هم تبریک میگم و هم امیدوارم که در ادامه این مسیر موفق باشید و به هر حال همچنان ثمرات بسیار خوب مجموعه گروه تاریخ مؤسسه آموزشی و پژوهش امام خمینی رحمت الله علیه رو شنوندگان گرامی و همه علاقمندان بتونن بهره مند بشن و از اون استفاده بکنن ان شاء الله.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم.
سلامت باشید. من راههای ارتباطی برنامه رو هم عرض بکنم. 329 10 551 و 2 با پیش شماره 025 دو خط تلفنی برنامه ماست و 3553 هم سامانه پیام کوتاه برنامه ما. حالا البته این شماره ها رو به تناوب انشاءالله در برنامه باز هم اعلام خواهیم کرد. بریم اتاق فرمان یک سوال تلفنی بشنویم.
خواستم از استاد جباری سوال کنم. معنی فاطمه خواستم اینه یا امکان داره برام توضیح بدن.
بله، از شما شنونده گرامی خیلی متشکرم. خب جناب استاد جباری، تا این سوال رو انشاءالله پاسخ خواهید داد، عرض میکنم که سوال دیگری هم داریم که به صورت پیامکی به دستمون رسیده. جناب علیزاده معلم گرامی از سبزوار فرستادن که درباره میلاد حضرت فاطمه سلام الله علیها توضیح بفرمایید، چگونگی اون، زمان اون و اینکه آیا اتفاق خاصی در زمان ولادت ایشون رخ داده یا خیر. بفرمایید.
بله، عرض میکنم در ارتباط با سوال شنونده عزیز که سوال فرمودند معنای اصلی فاطمه، چون از ریشه فاطمه است، فا و تا و میم، و فاطمه معنای از میکنم که قطع و انفصال و اینها داره. در روایت آمده سمیت فاطمت و فاطمه لأن شیعتها فاطمت من النار. فاطمه رو فاطمه نامیدند به جهت اینکه در واقع فاطمه سلام الله علیها لقب به فاطمه داده شد، چون شیعیان فاطمه از آتش قطع شدن، منفصل هستن، جدا هستن از آتش. کسی اگر شیعه فاطمه باشد او رو با آتش کاری نیست.
بله.
اما در خصوص ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، خب از چند جهت میشه بحث کرد. خود بحث تاریخ ولادت اون حضرت، چگونگی ولادت اون حضرت، زمینه های ولادت فاطمه، مکان ولادت فاطمه، اینها محورهای مختلفی است که مفصل میشه درباره سخن گفت. اجمالا عرض میکنم که اتفاق روایات شیعه و اهل سنت هست، چون روایات اهل سنت هم در این باره کم نیست که ریشه وجودی فاطمه سلام الله علیها برمیگرده به معراج پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ورود پیامبر اکرم به بهشت و تناول پیامبر از میوه یا میوه های بهشتی، چون در روایات هم اختلاف تعبیر وجود داره، گاهی از میوه خاصی اسم برده شده، گاهی از چند میوه در میوه های بهشتی اسم برده شده، مثلا گاهی از رطب یا از سیب هر شود که از گلابی، اینها در روایات آمده. مثلا در روایت مرحوم علی ابن ابراهیم قمی آمده که از میوه درخت طوبی پیامبر اکرم تناول کرده. در روایت مرحوم صدوق در امالیشون، همونطور در کتاب توحید صدوق در دلائل الامامه تبری در روضت الواعظین فتال و احتجاج تبریزی، اینها رطب بهشتی آمده.
بله.
باز در بعض از روایات سیب آمده. در روایت حاکم نیشابوری از علمای اهل سنت در مستدرک گلابی آمده و بعضی هم از محققین جمع کردن گفتن که منافاتی نداره، پیامبر اکرم در بهش از این میوه ها تناول کردن و در واقع این میوه بهشتی ریشه وجودی فاطمه سلام الله علیها شد و نور فاطمه از طریق پیامبر منتقل به حضرت خدیجه سلام الله علیها شد. خیلی از روایات شیعه و اهل سنت این رو نقل کردن که پیامبر اکرم می بوییدن فاطمه سلام الله علیها رو، می بوسیدن. این جمله معروف انی اشم منها رائحه الجنه، من بوی بهشت رو از فاطمه استشمام می کنم، خب وجهی جز این برش ذکر نکردن که ریشه وجودی فاطمه بهشتی است. ایتها الحوراء الانسیه، خطاب به فاطمه گفته شده، الفاطمه تو الحوراء الانسیه، این لقب که درباره فاطمه به کار رفته، باز حکایت از این نکته دارد که ریشه وجودی فاطمه بهشتی است، خلقت نوری در واقع وجودی آسمانی برای فاطمه.
بله.
در این حال یک بشری مثل دیگر بشرها که زندگی مانند دیگر انسانها رو باید تجربه بکند، همون کارهایی که زنهای عادی انجام میدادن حضرت انجام میداد، در خانه کار میکرد، آب میآورد، نان میپخت، خمیر درست میکرد، عرض کنم که به تعبیر امیرالمؤمنین زیر دیگ رو روشن میکرد، خانه رو جارو میکرد، امثال این کارها، همون اذیتهایی که یک زن عادی ممکنه متحمل بشه، در مورد فاطمه چه بسا فراتر از اون به خاطر مسائلی که به هر حال پیش آمد. این از این باور کردم که این ریشه بهشتی و عصمت فاطمه معنیش این نیست که حالا فاطمه رو از مقام الگو دهی خارج بکنیم، بگیم اون یک وجود آسمانی است و برای مثل خودش الگو هست، نه برای انسان‌های عادی. نه، فاطمه عرض میکنم که این بعد بشریش محفوظه و لذا برای همه بشر و برای زنان به خصوص بعد الگو دهی فاطمه بسیار روشن هست، منجز هست، حتی الگو برای معصوم، برای امام عصر سلام الله علیه، در اون جمله معروف منقول از امام عصر که مرحوم شیخ طوسی در توقیعی که از ناحیه مقدس صادر شد در جملهش هست، و فی ابنت رسول الله لی اسوه حسنه، در دختر پیامبر برای من الگوی نیکوست. به هر حال این یک نکته که پس نشون میده پیامبر ولادت فاطمه سلام الله علیها باید بعد از معراج بوده باشه و روی همین جهت ترجیح پیدا میکند، رجحان پیدا میکنه دیدگاه شیعه درباره تاریخ معراج، که شیعه درباره تاریخ معراج اون رو در سالهای آغازین پس از بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله دانستن، برخلاف اهل سنت که تمایل دارن ببرن معراج رو به سالهای آخر دوران مکه، و در حالی که خودشون در روایات نقل کردن که فاطمه سلام الله علیها ریشه وجودیش از میوه بهشتی بوده، طبیعتاً باید معراج قبل از ولادت رخ داده باشه. و راجع به تاریخ سال ولادت اون حضرت، راجع به تاریخش که در روایت معتبر از امام صادق 20 جمادی الثانی تصریح میکنه امام صادق سلام الله علیه در روایت دلائل الامامه،
بله،
که در اونجا هم به تاریخ شهادت حضرت اشاره میکنه حضرت که 3 جمادی الثانی است و هم تاریخ ولادت حضرت که 20 جمادی الثانی، و سال ولادت حضرت هم بنابر اکثر روایاتی که علمای شیعه نقل کردن 5 بعثت هست، سال 5 بعثت سالیست که به هر حال ترجیح داده شده. یک قول دیگری هم در متون شیعی مثل مصباح المتهجد مرحوم شیخ طوسی اینها آمده که سال 2 بعثت هست، که برخی از محققین معاصر حالا سال 2 رو ترجیح دادن، اما این در نقطه مقابل هست با اکثر روایاتی که علمای شیعه نقل کردن و قائل بودن مبنی بر ولادت حضرت در سال 5 بعثت. در متون اهل سنت آمدند بعضا نقل کردن ولادت حضرت رو 5 سال قبل از بعثت، که این موجب اعتراض خود برخی از عالمان اهل سنت مثل سبت ابن جوزیان ها در این ارتباط شده، گفتن شما وقتی خودتون نقل کردید ریشه وجودی فاطمه از بهشت بوده، چگونه میشه
5 سال قبل از بعثت
اون حضرت
پیغمبر به معراج رفته باشن و حضرت زهرا به دنیا آمده باشه؟
بله. و بنابراین قول مرجح و قویتر در این باره از جهت سال 5 بعثت هست، از جهت روز و ماه هم که اشاره شد 20 جمادی الثانی، و از جهت مکان ولادت فاطمه سلام الله علیها خانه خدیجه سلام الله علیها بوده، خانه این که متاسفانه وهابیت